19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، عصر بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. بیش از 2 میلیون زائر بیت الله الحرام فردا عازم سرزمین عرفات می شوند تا مناسک حج تمتع را آغاز کنند. فردا در عربستان 8 ذی‌الحجه است و مناسک حج تمتع از روز 9 ذی‌الحجه مصادف با روز عرفه و با وقوف زائران در سرزمین عرفات آغاز خواهد شد. امسال نیز به دلیل سیاسی کاری دولت سعودی زائران یمن، سوریه و قطر از حضور در مراسم حج محروم ماندند. هیئت بین المللی نظارت بر مدیریت عربستان بر حرمین شریفین مشارکت دادن دولت‌ها و مؤسسات اسلامی را در اداره امور حج و اماکن مقدس در عربستان خواستار شد. این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که مشخص شد عربستان سعودی روادید حج را برای اهداف سیاسی بین احزاب مسیحی لبنان توزیع کرده است. شبکه الجزیره هم گزارش داد سنگ‌اندازی‌های عربستان در روند ثبت نام حجاج قطری اختلال ایجاد کرده و این امر موجب محرومیت آنها از حضور در مناسک حج شد. است. خبر دیگر این که عربستان با افزایش هزینه‌های حج تمتع و عمره که ریشه در کسری بودجه این کشور دارد، موجب شده شماری از حجاج مصری از انجام مناسک حج باز بمانند. خبرگزاری رسمی مصر به نقل از رئیس بعثه حج مصر اعلام کرد شماره حجاج مصری نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته و از 80,000 نفر به 65,000 نفر رسیده است. یک عضو کمیته عالی حج مصر هم گفت شماره عمره گذران مصری نسبت به سال گذشته کاهش یافته و از 380,000 به 50,000 نفر رسیده است. 21مین راهپیمایی بزرگ بازگشت به منظور مقابله با مواضع سازشکارانه قاهره و محکوم کردن معامله آمریکایی قرن برگزار شد. در حمله نظامیان صهیونیست به این تظاهرات 2 جوان فلسطینی به شهادت رسیدند و 170 نفر دیگر زخمی شدند. در همین حال ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین به رژیم صهیونیستی در خصوص پیامدهای خطرناک بستن مسجد الاقصی هشدار داد. قاضی القضات فلسطین از مسلمانان خواست اقدامی واقعی و همه جانبه برای نجات مسجد الاقصی از دست اشغالگران صهیونیست انجام دهند. وی از فلسطینیان خواست کسانی که می توانند خود را به بیت المقدس برسانند تا در کنار سایر برادران خود داخل مسجد الاقصی تجمع کنند. سازمان اوقاف اسلامی قدس هم بستن درهای مسجد الاقصی به روی نمازگزاران را محکوم کرد. در پی واکنش فلسطینیان رژیم صهیونیستی صبح امروز مجبور شد درهای مسجد الاقصی را به روی نمازگزاران فلسطینی باز کند.
انقلابیون برای قدس نام 21مین راهپیمایی بازگشت بزرگ بود که این هفته در مرز نوار غزه برپا شد. این راهپیمایی پاسخی بود به برخی تحرکات سازشکارانه در قاهره و رد معامله آمریکایی قرن که با نام مسائل بشردوستانه در صدد باج‌خواهی از ملت فلسطین است.
راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز بازگشت بزرگ ادامه خواهد داشت و تا این لحظه در خصوص آتش‌بس هیچ توافقی نشده است. ما معتقدیم آتش‌بس به شرایط و عواملی نیاز دارد که اگر حاصل شد جریان مقاومت جزئیات آن را اعلام می‌کند.
ما هر روز می‌آییم تا به اشغالگران صهیونیست گوشزد کنیم که با وجود همه ظلم و توطئه و تحریم‌ها ایستاده ایم و به سران کشورهای عربی هم می‌گوییم که به حمایت شما نیاز نداریم، چون خدا پشتیبان ماست.
المشاركون كانوا على كل المستويات الرسميه والشعبيه.
حضور اقشار مختلف مردم و رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در راهپیمایی این هفته این پیام را می‌رساند که هیچ قدرتی قادر به متوقف کردن جریان مقاومت و اراده مردم فلسطین برای تداوم راهپیمایی‌های بازگشت بزرگ نیست.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا بصمه، غزه، فلسطین.
55 سازمان بین المللی تحقیقات جامعه سازمان ملل را برای شناسایی، معرفی و مجازات عاملین حمله به اتوبوس حامل کودکان در یمن خواستار شدند. 9 روز پیش در حمله جنگنده‌های رژیم سعودی به اتوبوس حامل کودکان یمنی در استان صدر، 51 نفر شهید و 77 نفر دیگر زخمی شدند. شورای امنیت در واکنش انفعالی از عامل جنایت خواست درباره خودش تحقیق کند. شبکه خبری CNN گزارش داد بمبی که توسط ائتلاف سعودی اتوبوس حامل کودکان یمنی را هدف قرار داد، ساخت کارخانه اسلحه سازی لاکهید مارتین آمریکا بود. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرد این سازمان توانسته است 90 مورد از حملات رژیم سعودی به یمن را که اکثر آنها مصداق جنایت جنگی است مستند کند که 24 مورد از این حملات با بمب‌های آمریکایی انجام شده است. پایتخت یمن روز گذشته شاهد تظاهرات گسترده یمنی‌ها در محکومیت فشارهای آمریکا و عربستان بر مردم این کشور بود. وزارت امور خارجه سوریه تصمیم رژیم آل سعود برای کمک 100 میلیون دلاری به گروه‌های تروریستی در سوریه را محکوم کرد. یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه سوریه تاکید کرد تصمیم رژیم آل سعود که همواره علیه منافع امت عربی توطئه چینی کرده، در چارچوب سرسپردگی کامل به دولت آمریکا صورت می‌گیرد. نماینده سازمان ملل در امور سوریه هم از برگزاری نشست سوریه در اواسط سپتامبر اواخر شهریور در ژنو خبر داد. دادگاهی در ترکیه درخواست کشیش آمریکایی را برای آزادی رد کرد. بازداشت آندرو برانسون، کشیش آمریکایی در ترکیه، سبب تیره شدن روابط آمریکا آنکارا واشنگتن شده و آمریکا تهدید کرده اگر این کشیش آمریکایی آزاد نشود، تحریم‌های بیشتری علیه ترکیه اعمال خواهد کرد. وزیر بازرگانی ترکیه با آمریکا هشدار داد اگر آمریکا بخواهد بار دیگر تحریم‌های علیه ترکیه اعمال کند، آنکارا نیز مقابله به مصر خواهد کرد. وزیر امور خارجه ترکیه هم حل مشکلات با واشنگتن را ممکن دانست، اما تاکید کرد با تداوم تهدیدهای آمریکا حل مشکلات میسر نخواهد بود. چاوشوغلو افزود تحریم، تهدید و فشار تأثیری بر روند قضایی پرونده کشیش متهم به جاسوسی ندارد.
رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر آزادی کشیش متهم به جاسوسی در ترکیه اصرار دارد. ترامپ میگوید ترکیه نتوانسته ثابت کند دوست خوبی برای آمریکاست. این سو وزیر خارجه ترکیه پاسخ ترامپ را این گونه میدهد:
ABD یعنی gerçek dostun kim olduğunu bilmiyor, göremiyor.
آمریکا دوست واقعیش را نمی‌شناسد. ما از تروریست‌هایی که به آمریکا حمله کردند حمایت نکردیم، اما در مقابل شاهد ارسال هزاران تریلی سلاح به گروه‌های تروریستی علیه کشورمان بودیم.
چاوشوغلو به تهدید دوباره وزیر خزانه‌داری آمریکا در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ترکیه هم جواب داد.
بارها به آمریکایی‌ها گفته‌ایم تحریم، تهدید و فشار تأثیری بر روند قضایی کشیش برانسون ندارد. هر کاری دلتان می‌خواهد انجام دهید، اما اگر خواهان حل مشکل هستید بیایید مذاکره کنیم.
پیشنهاد مذاکره در حالی مطرح می‌شود که ترکیه با کاهش بی سابقه ارزش برابری لیر در مقابل دلار آمریکا در معرض رکود اقتصادی قرار گرفته و کسری صادرات به واردات به رقم 50 میلیارد دلار رسیده است. هرچند سفر امیر قطر و وعده سرمایه‌گذاری مستقیم 15 میلیارد دلاری قدری از ارزش از دست رفته لیر را بازگرداند، اما نگرانی‌ها همچنان باقی است.
ما از کشورمان حمایت می‌کنیم، نمی‌خواهیم مثل سوریه شویم. امروز روز همبستگی است، روز سیاست بازی نیست.
با کودتا نتوانستید مردم را از صحنه خارج کنید. با دلارهایتان هم نمی‌توانید. ای ترامپ، بدان این کشور بی صاحب نیست.
تغییرات ساختاری دو دهه اخیر در ترکیه به ویژه در بعد اقتصادی این کشور را به محل جذب سرمایه‌های غربی تبدیل کرد و ترکیه توانست با حمایت سرمایه جهانی به خصوص آمریکا جایگاهی در جمع 20 اقتصاد برتر جهان بیابد. اقتصادی که با سررسید بدهی‌های چند صد میلیارد دلاری به پاشنه آشیل این کشور در استقلال عمل معادلات سیاسی منجر شده است. حسن میربها، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. سرکرده طالبان ناآرامی‌ها در افغانستان را نتیجه اشغالگری آمریکا دانست. ملا هبت الله آخوندزاده گفت در صورتی که آمریکایی‌ها واقعیات افغانستان را درک کنند و آماده گفتگو با طالبان باشند، این گروه گفتگوهای مستقیم با آنها را می‌پذیرد. سرکرده گروه طالبان با بیان اینکه راهبرد جنگ آمریکا در افغانستان شکست خورده است، مدعی شد صلح و ثبات در سایه اشغالگری آمریکایی‌ها تأمین نمی‌شود. وی افزود 17 سال جنگ در افغانستان طولانی ترین و ناکام ترین جنگ در تاریخ آمریکاست که نه تنها وضعیت افغانستان بلکه وضعیت کشورهای منطقه و جهان را نیز بی ثبات و دچار هرج و مرج کرده است. عمران خان به عنوان نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد. رئیس حزب تحریک انصاف که با کسب اکثریت آرای نمایندگان مجلس ملی به عنوان 22مین نخست وزیر پاکستان انتخاب شده، امروز با حضور در کاخ ریاست جمهوری سوگند خدمت یاد کرد. پس از این آیین، عمران خان با حضور در کاخ نخست وزیری از رژه نیروهای مسلح پاکستان ساندید. نمایندگان پارلمان ملی پاکستان روز گذشته عمران خان کاندیدای پیشنهاد شده از سوی حزب تحریک انصاف را برای تصدی مقام نخست وزیری این کشور انتخاب کردند.
ستاره‌ای که سیاستمدار شد. مراسم سوگند عمران خان نخست وزیر جدید پاکستان امروز برگزار شد. کمیسیون انتخابات پاکستان روز جمعه 5 مرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان با کسب 115 کرسی از مجموع 270 کرسی مجلس ملی برنده اصلی این انتخابات است. برخی کارشناسان تحلیل‌های مختلفی درباره چرایی پیروزی حزب انصاف به رهبری عمران خان در انتخابات پارلمانی پاکستان مطرح کردند. برخی دیگر از ناظران سیاسی نیز نارضایتی مردم از عملکرد دو حزب مردم و مسلم لیگ را عامل پیروزی عمران خان می‌دانند. البته در این میان شعارهای جذاب انتخاباتی مثل مبارزه با فساد و ایجاد رفاه و اشتغال برای زنان، توجه به رأی اولی‌ها و جوانان موضوعهای دیگری هستند که به پیروزی حزب تحریک انصاف کمک کرده است. حال با این وجود، نخست وزیر جدید پاکستان با چه چالش‌هایی روبرو خواهد بود؟
ساختار سیاسی و اداری پاکستان متأثر از ساختارهای سیاسی هستش که احزاب مردم و مسلم لیگ نواز اونها پایه‌گذاری کردن و بیشتر هواداران اونها هم در این ادارات هستن و ممکن هستش که به هر حال در اجرای برنامه‌های عمران خان کارشکنی بکنن. مسئله دوم، عمران خان همه ایالت‌ها رو دولت محلیشو در اختیار نداره و ایالت‌هایی مثل پنجاب و که مهمترین ایالت‌های پاکستان هستن به همراه ایالت بلوچستان، به هر حال اینها در اختیار دولت فدرال نیستن و دولت‌های محلی مثلا در اختیار احزاب مردم و مسلم لیگ نواز هستن، میتونن در اجرای برنامه‌ها اینا هم کارشکنی بکنن. مسئله سوم، مسئله امنیت هستش که همواره به عنوان چالش مهم دولت‌های پاکستان مطرح بوده. الان هم به هر حال آقای عمران خان باید بتونه امنیت رو برقرار بکنه تا بتونه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی رو جذب بکنه و مشکلات اقتصادی پاکستان رو حل و فصل بکنه.
نخست وزیر جدید پاکستان امروز در مراسم سوگند خود گفته پاکستان را تبدیل به مکانی خواهیم کرد که در دنیا نمونه و الگو شود. به هر حال نظامیان در پاکستان از جایگاه پرقدرتی برخوردارند و عمران خان نیز موفقیت خود را در گروه کمک آنان می دانند. حال این پرسش مطرح است که آیا نخست وزیر جدید پاکستان با وجود تاثیرگذاری نظامیان در سیاست‌های این کشور آیا می تواند وعده‌های خود را عملی سازد؟ آقای وقاری کارشناس مسائل پاکستان:
مسئله مهمی که در پاکستان مطرح است این که آقای عمران خان به کمک نظامیان روی کار اومده. اگر این فرض رو ما بگیریم که به هر حال آقای عمران خان باید بتونه برنامه‌های خودش رو هم با ارتش و نظامیان هماهنگ بکنه تا بتونن در آینده با همکاری همدیگه مشکلات رو حل و فصل بکنن. به هر حال خیلی پرونده‌های پاکستان در ارتباط با مسائل اقتصادی و روابط خارجی از جمله افغانستان و هند در اختیار ارتش پاکستان هست که به هر حال آقای عمران خان بتونه هماهنگی لازم در این خصوص برتش داشته باشه، قطعا به موفقیت‌های مهمی در پیدا خواهد کرد. به نظر من این هماهنگی یعنی بین آقای عمران خان برتش اگر واقعا صورت بگیره، آقای عمران خان در بسیاری از کارها میتونه موفق عمل بکنه، چرا که به هر حال ارتش میتونه امنیت رو برقرار بکنه. امنیت هم لازمه سرمایه‌گذاری و کارهای اقتصادی است که میتونه کمک بکنه که آقای عمران خان و حزب تحریک انصاف موفقیت‌های لازم در پاکستان دست پیدا کنه.
اما در پایان ضمن اینکه اعلام میکنم هنگام غروب آفتاب امروز به افق قم 19:51 و اذان مغرب 20:10 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. عصر بخیر.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
19:15 دقیقه است. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در کنار شما هستیم. تشکر میکنم از دوستانمون در گروه خبر که خبر جهان اسلام رو تقدیم حضورتون کردن. شنونده برنامه زنده جام جوانی خواهیم بود به مدت 80 دقیقه.
حالا در میدانی بزرگ اومده دلاوری کنه، اومده بزرگی کنه.
باید پیش بریم، باید به قله ها برسیم و این بدون یک نسل جوان نخبه امکان پذیر نیست.
توی دروازه، توی دروازه، تمام کار.
جام جوانی،
فرصت آرزوهاست جوانی، خوبی و پاکی و مهربونی، واسه رسیدن انگیزه داری، میری و غصه رو جا میذاری، همیشه یه هوای تازه میخوای، شادی رو بی اندازه میخوای، میسازیم فرداهای بهتر با عشقمون، میتابه هر لحظه خورشید نسل جوان، نسل جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نسبت به هر چیزی که دوست داره تعصبم داره. الهی به امید تو.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقدرتی، شکران شکران یا ربی.
سلام به شما همراهان عزیز، شنونده های پروپا قرص مجله عصرگاهی جام جوانی. شکر خدا که انقدر همراهید، انقدر خوبید و انقدر علاقه مندید به جام جوانی. الهی شکر.
یا منزل القرآن، یا خالق الانسان، یا رب یا رحمان. شکران یا
به نام خدا. سلام، عصر شنبتون به خیر و خدا رو شکر که امروز هم هستیم و هستید. به 55 مجله عصرگاهی جام جوانی رادیو معارف خیلی خوش اومدین شما دوستای گل، جوانای عزیز و مؤمن. امیدوارم هر جای ایران و فراتر از این مرزها صدای ما رو میشنوین، اوقاتتون به خوبی سپری بشه و تا ساعت 8:35 دقیقه مثل همیشه با ما همراه باشین.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن، ای مهربان وطن، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر، مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ای.
درود بر شما هموطنان عزیز در جای جای کشور عزیز اسلامیمون که همینک همراه مجله عصرگاهی جام جوانی هستید. امروز هم به لطف خدا با دستی پر اومدیم با بخش‌های مختلف.
بله، بخش اول صحبت‌های جناب استاد آقای مهندس خرم‌نژاد و فضای مجازی،
گپ و گفتی صمیمانه با حجت الاسلام و المسلمین استاد ماندگاری،
و بخش احکام جام جوانی این صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد علایی نژاد،
استاد رسول پور، و تقدیم برنامه به یکی از شهدای عزیز و غیور کشورمون،
بخش داستان من و مشارکت های شما همراهان و عزیزانی که همیشه با ما در ارتباط هستیم با 30553 و 329-10552 با پیش شماره 025.
وقتی از امید و روشنی میگم، دلت از هرچی غم رها میشه،
آسمون پر میزنه توی نگات، رو لبت گلای خنده وا میشه.
تو جوونی سعی کنیم جام زندگی رو بالای سرمون ببریم.
وقتی از رودخونه ها دم میزنی یه جوری دلت میخواد ماهی بشی، از شب و سیاهیاش دل بکنی سوی هرچی آبیه راهی بشی.
جوونی بهار زندگیه.
پس بیا پرنده شو نسیم شو، بعد از این پر از هوای عید باش، غزل از سپیده و سحر بگو، لحظه های روشن امید باش، لحظه های روشن امید باش.
ساعت 19 و 20 دقیقه است، اینجا جام جوانی رادیو معارف. آقا دارم حرف میزنم.
اما
آقای
بفرما.
اما آقا یعنی چیه؟
اما مخواستم اینو خدمتتون عرض کنم که اگر بیام تو حرفت خوبه یا نه.
شما به هر حال پیشکسوتی، ولی مسلمه که نه.
خب پس چرا تو حرف من میایی؟
خب من پیشکسوت نیستم.
میخواستیم کارایی بکنه اما نشد. اما سوالی داریم برای شما دوستان شنونده و از طریق 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید صدای گرمتون رو به ما برسونید، یا از طریق 30553 با ما در ارتباط باشید و به این سوال پاسخ بدید که
در برخورد با کسی که به شما و یا یکی از اعضای خانوادتون بی حرمتی کرده چه برخوردی میکنین؟
خدایی نکرده اگه یکی به پدر شما، مادرتون، خواهر یا برادرتون چیزی بگه، شما چطور با اون برخورد میکنین؟
وای 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 وای،
این سوال ماست و شما میتونید از این طریق مشارکت داشته باشید در مجله عصرگاهی جام جوانی. ببینم امروز چه کار میکنه دوستان شنونده با همراهی صمیمانت.
بوی زلفت در جهان افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، خیشتن را بر کران افکندی، از نسیم زلف مشک افشان خیش، از نسیم زلف مشک افشان خیش، قلقلی اندر جهان افکنده ای، قلقلی اندر جهان افکنده ای، و از کمال نور روی خیشتن، و از کمال نور روی خیشتن، آتشی در عقل و جان افکنده ای، آتشی در عقل و جان افکنده ای.
سلام بر شنوندگان برنامه جام جوانی، من وحید موحدی هستم، همراه شما با گفتگوی با پدر و آشنایی با کتاب و نویسنده و یا شاعری دیگر.
این جلسه مایلم درباره مجموعه جدیدی که به تازگی از مجموعه کامل شعرهای سید حسن حسینی به چاپ رسیده و تازگی نشر پیدا کرده خدمتون توضیحاتی بدم. انتشارات کتاب آبی به تازگی این مجموعه رو بیرون داده و سعی کرده همه اشعار چاپ شده و چاپ نشده مرحوم سید حسن حسینی رو تو اینجا جمع کنه. به نظر مجموعه شعرهای او دیگه با این شکل از این دفتر کامل کامل شده. اونایی که علاقه مند به شعر این شاعر بسیار بسیار قوی و شاخص و صاحب سبک در شعر انقلاب اسلامی هستن میتونن با دسترسی به این مجموعه کامل از همه شعراش لذت ببرن. در حد بسیار مختصر باید عرض کنم که سید حسن حسینی 1335 به دنیا آمد و متاسفانه در 1383 از دنیا رفت و میشه گفت در جوانی زندگی رو ترک کرد. همه معترف بودند و هستند که در آغاز نبوغ و آغاز خلاقیت شعری از دنیا رفت. هم در زمینه نثر و تحقیقات ادبی کارهای بسیار فاخر انجام داده بود، همه امیدوار بودند به اینکه با این حرکت تا 10 سال 20 سال بعد کارهای بسیار عالی‌تری از او خواهیم دید. و در باب شعر هم او طبعا در ذاتش یک شاعر بود و شعرهای زیادی می‌سرود در زمینه‌های مختلف، در موضوعات مختلف. در زمینه شعر هم امید بود که خلاقیت‌های بیشتری از او ببینیم. متأسفانه در جوانی به رحمت خدا رفت و دیگه ما باید به همین مقدار از شعرهاش بسنده کنیم. از این جهت میگم که او شاعر صاحب سبک که در روزگاری که او شروع کرد، او و دوستان همدوره او مثل قیس رمین‌پور که یار غار و همیشگی سید حسن حسینی بود، و سایر شاعرانی که اون زمان در حوزه هنری جمع شده بودن در دهه 60، تقریبا شاعرانی که با موافق و همراه با ارزش‌های انقلاب اسلامی شعر بگن کم بودن، نمیگم نبودن، کم بودن یا شاید اونقدر قوی نبودن. امینپور از شاعران قوی این جمع بود که پرچم شعر انقلاب رو برافراشت و نگه داشت و ادامه داد این حرکت رو تا به قله‌های رفیع برسه. من چیزی درباره قدرت شعر او یا حتی تفکر او و اندیشه او دیگه نمیتونم اینجا بگم، چون که توقع این است که اون احساس رو و اون اندیشه رو از لابلای شعرش بیرون بکشیم و بخونیم. هر کس که بخواد بفهمه سید حسن حسینی که بوده و چه میگفته، حرف حسابش چه بوده، طبعا باید بره سراغ دفترهای متفرقه شعر او که حالا خوشبختانه اون دفترهای متفرق و پراکنده در یک جا جمع شدن. از تو این مجموعه‌ای که کتاب آبی چاپ کرده یه سبک جدید در چینش شعرها می‌بینیم، با عنوان نشانی شعرها. از قدیمی‌ترین اشعار شروع نکرده، برعکس از جدیدترین شعرهای قبل از فوت شروع کرده و آرام آرام رفته به دهه‌های قبلی، یعنی یک خلاف انتظار هست. مثلا از شعرهایی که از سال 65 تا 83 زمان فوتش بوده به نام تازه‌ها آمده و همینطور در فهرست میتونید شما شعرهایی که در عنوان دفترهای مختلف، مثلا در کتاب ملکوت سکوت آمده، در کتاب گنجشک و جبرئیل آمده و قدیمی ترین شاید کتابی که از او ما به سراغ داریم، کتابی که سال 62 چاپ شد، همصدا با حلق اسماعیل. من برای اینکه شنوندگان یک آشنایی اجمالی با نوع زبان او هم داشته باشن، از یکی از شعرهای آخریه کار او، در واقع شعرهایی که هم توش یک درد دلی هست و هم نشون میده که نویسند شاعر ما چقدر با مفاهیم غیر ایرانی هم آشناست و مثلا یک شعر معروف متنبی رو چطور در شعر فارسی جا داده و با قید اون مأخذ خودش نشون داده که از اندیشه های دیگران هم بی خبر و بی بهره نبوده. بخش کوتاهی از یک شعری رو با عنوان دردنامه از او میخونم و میرم سراغ شعرهای قدیمی ترش که احتمالاً معروف تره. چند بیت از شعر دردنامه اینطوره: اوضاع روزگار به وفق مراد نیست، بر میل بادبان جهت سیر باد نیست. یک روز با مداد به دنبال کاغذیم، روزی که کاغذ است مهیا مداد نیست. فریاد اعتراض خموشانه میکشیم، یا فریاد اعتراض خموشانه میکشیم. در عرش حال و حوصله جیغ و داد نیست. اینجا به غیر کاهش و کمبود و کاستی کوچکترین نشانه ای از ازدیاد نیست. معتاد زندگی شده ایم و خمار مرگ، حتی معاد چاره این اعتیاد نیست. بالاخر این در واقع غزل نسبتاً بلند رو سال 82، یک سال قبل از فوتش داره سروده و فکر میکنم از چه تأمل داره. یکی از شعرهای خیلی زیبا و معروف که فکر کنم تو کتابهای درسی هم بخشش اومده یا همش اومده، اون شعر معروفی است که برای تصویر حضرت امام سروده بود و امام با اون لبخند و با اون پیشانی بلند برای شاعر یک تصویر ایجاد کرده بود و اون غزل معروف کرامات نورانی رو برای امام سرود با این چند بیت شروع میشه: هلا روز و شب فانی چشم تو، دلم شد چراغانی چشم تو. به مهمان شراب آتش میدهد، شگفت است مهمانی چشم تو. بنا را بر اصل خماری نهاد، ز روز ازل بانی چشم تو. پر از مثنوی های رندانه است شب شعر عرفانی چشم تو. توی قطب روحانی جان من، منم سالک فانی چشم تو. و الاخر غزل، غزل بسیار زیبا و کاملا میشه گفت عرفانی است، با توجه به اون بیت پایانی غزل که میگه از این پس مرید نگاه تو هم به آیات قرآنی چشم تو. بسیاری از شاعران و جوانترهایی که در دهه 60 و 70 زندگی میکردن و اون دو دهه رو درک کردن میدونن که جایگاه سید حسن حسینی و شعرهای او در اون دوره چقدر با اهمیت، زمانی که هر روز خبر شهادت شخصیتی میامد و یا حادثه تلخ میامد و کسی که این حادثه ها رو به شعر در می آورد و با زیباترین توصیف بیان میکرد، جمع حلقه سید حسن حسینی و دوستان او بودند که به حق حق اونها رو در ادبیات انقلاب اسلامی هیچ وقت نمیشه فراموش کرد.
ممنون واقعا بابت معرفی مختصر و مفید